سالهای اخیر مورد تاکید هست از سوی وزارت تجارت کشاورزی تحقق کشت قراردادی هست در راستای در واقع بهره‌وری بیشتر، در این حال اجرای الگوی کشت و مباحث اینچنینی. و این در حالی هست که سالیان سال هست این مهم در سایر کشورها در حال انجام است، اما گویی در کشور ما درصد اندکی در واقع این فضا دنبال میشه و برخی ها هم معتقدند که این مهم به درستی انجام نمیشه و به اون اهداف خاصه دولت در این عرصه نمیرسیم. مزاحمتون شدم در خصوص کشت قراردادی، اولا یه توضیح ارائه بفرمایید که در واقع کشت قراردادی در اصل چی هست و بعد بپردازیم به این که اهمیت این موضوع چیه و اینکه آیا ما واقعا به این مرحله از در واقع تعالی تو این اجرای این طرح رسیدیم که هدفهای نهایی رو دست پیدا بکنیم یا خیر. بفرمایید، هستم خدمتون.
خب راجع به سوال
بفرمایید.
آخرین گزارشی که از وزارت جهاد کشاورزی بیرون میاد بایستی در واقع با عدد و رقم مشخص کنه که بالاخره این درصد پیشرفت فیزیکی کاری که هدف گذاری کرده بودن چیه.
بله.
که من متاسفانه آخرین گزارش عمل کرده پیشرفت فیزیکی طرح کشت قراردادی رو ندارم.
بله.
آره، این بایستی در واقع از خود وزارت جهاد کشاورزی استعلام کرد.
بله.
اما اهمیتش اینه که ببینید ما در حوزه کشاورزی 5 عامل و 5 کارگزار داریم.
بله.
اینا بایستی زنجیروار در واقع فعالیتشون رو انجام بدن. بخش تحقیقات.
بله.
بخش آموزش به ترتیب، بخش تحقیقات، بخش آموزش، بخش اجرا، بخش تجری، ترویج و بهره بردار.
بله.
ما بزرگترین مجموعه تحقیقاتی کشور را در بخش کشاورزی داریم.
بله.
ولی عمده محصولات پژوهشی، دستاوردها، اختراعات، از کنم کشف ارقام جدید بذور، همه اینا متاسفانه در سطح ایستگاه تحقیقاتی متوقف میشه و یا عمدتا تبدیل به جزوه و کتاب شده تا علاوه رفته تو قفسه های کتابخونا. چرا این اتفاق میفته؟ برای اینکه بخش آموزش خوب وظیفه‌ش عمل نمیکنه. بخش آموزش موظف این دستاوردا رو منتقل کنه به بخش اجرا و به بخش ترویج.
بله.
و بخش ترویج هم موظف این دستاوردهای علمی رو ببره سر مزرعه به بهره بردارا منتقل کنه.
بله.
این ارتباط این زنجیره‌ایه که 5 حلقه داره خیلی ضعیفه، به خصوص در دولت دروغین اصلاحات ترویج رو اصلا از بین بردن.
بله.
و طرحی هم که برای استقرار ناظرین مزرعه ارائه شد متاسفانه اصلا عمل کردش معکوس بود، به جای اینکه 10,000 نفر را اونم نیروهای میدانی کارگاهی را استخدام کنند که متناسب جنس و به اصطلاح تحصیلشون باشه، عمدتا منجر شد به استخدام 8,500 تا که عمدتا هم فرطون خانم بودن و اینا اومدن پشت میز نشین شدن.
بله.
و این امر هم اتفاق نیفتاد. خب برای پر کردن این خلا در خلا اینه که وقتی ارتباط بین 5 حلقه ضعیف باشه، عملا ما با معضلی 2 تا معضل در بخش کشاورزی مواجهیم. با وجود حدود مثلا 3 میلیون بهره بردار زراعی و باغبانی متاسفانه به اصطلاح اینا از دستاوردهای پژوهشی و آموزشی و ترویجی بی بهرن یا کم بهرن، ارتباط ضعیفه و وجود کم سوادی و سن بالا هم در کشاورزان به این به اصطلاح مشکل دامن زده. خیلی موضوع در واقع مشکل شده و انتقال به اصطلاح فناوری های روز به سطح مزرعه انجام نمیشه. خب کشت قراردادی رو بعضی اومدن انتخاب کردن، بله ممکنه یه عیوبی هم داشته باشه، ولی برای شروع یک حرکت به اصطلاح بسیار مؤثر و وصل بهره برداران با دستگاه متولی، برنامه طرح کشت قراردادی حرکت بسیار خوبیه تا بتونه این ارتباطات رو به اصطلاح برقرار کنه و سیم به اصطلاح بهره برداران رو به دستگاه متولی بخش وصل کنه. این امر بسیار مبارکیه که اگر شروع بشه و جدی گرفته بشه. یکی دیگه هم این که بالاخره ما دنبال پیاده سازی الگوی کشت هستیم. مقدمه ورود، مدخل ورود به الگوی کشت همین کشت قراردادی میتونه باشه. اگر ما بهره برداران را با ایجاد اعتماد و اطمینان بر این که ما قراردادی با اونا منعقد میکنیم تا یک محصول خاصی را متناسب با نیازهای ضروری کشور تولید کنند و اینا از جانب بازاریابی خودشون مطمئن باشن و قیمت تضمینی را تحویل بگیرن، این قیمت تضمینی هم متناسب با قیمت تمام شده واقعی که در آن نرخ تورم پیشبینی شده باشه، لحاظ شده باشه و به موقع هم در واقع پولشون تحویل بگیرن، این مقدمه بسیار مبارکیه که میتونه الگوی کش رو که در سال 1401 به صورت آزمایشی و در سطح محدودی دولت وزارت جهاد کشاورزی دنبال پیاده سازش بود، در واقع این میتونه در دراز مدت برای پیاده سازی الگوی کش به صورت وسیع و به اصطلاح تمام پوششی بسیار حرکت مؤثری باشه.
بله آقای شیخی، شما دارید میگید که در بحث در واقع الگوی در واقع کشت قراردادی یک طرف دستگاه متولی یعنی جهاد کشاورزی قرار میگیره و بخش بعدی ما بهره برداران هستند، اما برخی از در واقع اساتید عنوان میکنن که بخش بحث در واقع کشت قراردادی رابطه ایست بین بهره بردار و واحدهای مثلا صنایع غذایی و در واقع بخش خصوصی، یعنی شرکت مثلا تولید کننده یک محصول مواد غذایی با کشاورز قرارداد میبنده و این کشاورز بر اساس نیاز اون محصول تولید میکنه و با قیمت تضمینی خریداری میشه از سوی اون واحد تولیدی. نظرتون در ارتباط چیه؟
در هر دو حالتش امکان پذیره. ببینید ما بعضی از محصولات را زیر چتر کنترل و مدیریت تنظیم بازار حاکمیت بردیم.
آها.
مثل گندم.
آها.
فرمودید.
بله بله.
این قرارداد میتونه هم بین شرکت بازرگانی دولتی،
بله،
وزارت جهاد کشاورزی و کشاورزان و کشاورزان در واقع منعقد بشه.
بله.
هم میتونه با واسطه باشه و عرض کنم فشک و کارخانه‌های آرد این وظیفه را به عهده بگیرن.
بله.
و چون موضوع تنظیم بازار گندم یک مسئله حاکمیتیه،
بله،
و یک مسئله کاملا تحت مدیریت دولته،
بله،
بنابراین کشت قراردادی اینجا میتونه بیواسطه هم باشه.
آها، یعنی ما دو نوع داریم، هم با دولت میتونن هم با بخش خصوصی.
هم بخش خصوصی، هم بخش خصولتی،
بله،
هم در واقع نهادهای وابسته به وزارت جهاد کشاورزی میتونن این به اصطلاح قرارداد کش را هم منعقد کنند. ما نباید خودمون را محدود کنیم. بنا به مقتضیات بازار و بنا به مقتضیات سیاست‌های تجاری داخلی
بله.
و مقتضیات سیاست تجارت خارجی ما
بله.
یه دفعه ممکنه ما برنامه الگوی کشمون قرار بگذاره که ما یک محصول خاصی را تولید کنیم و مازادش صادر کنیم، بنابراین ما یه قرارداد بلند مدتی ممکنه با کشور وارد کننده ببندیم. اینجا باید از جانب تولید این محصول و رفع نوسانات عرضه و تولید در بازار داخلی مطمئن باشیم. پس اینجا بایستی کشت قراردادی با دخالت دولت در واقع تحقق پیدا کنه ولو با واسطه باشه. یعنی مثلا چند تا شرکت صنایع غذایی رو مأمور کنه که شما با این کشاورزا قرارداد ببندید با این قیمت و با این حمایت ها و با این خدماتی که به کشاورز ارائه میدهید این محصول را تحویل بگیرید، بعد مثلا این فراورده غذایی را تولید کنید که این فراورده مثلا 50% باید به مثلا همسایه ها صادر بشه، چون ما یه قرارداد عرض کنم توافق نامی صادرات مثلا این فراورده غذایی را داریم.
بله.
اصولا اقتصاد بدون دخالت دولت در هیچ مخیله‌ای تا الان جای نگرفته. چرا یه کلاسیکایی مکتب کلاسیکی اومد و عرض کنم به بایگانی تاریخ سپرده شد، الان دیگه کسی و نه در نظر و نه در عمل اعتقاد به کنارگیری دولت از کنترل تنظیم بازار از کنم حمایت از محصولات کشاورزی، هیچ کسی عرض کنم اعتقادی به اصطلاح عدم دخالت دولت نداره و دولت باید حتما، چون تنظیم بازار اصلا یک امری فعالیتی مختص به بخش عمومیه، به بخش خصوصی نمیشه تنظیم بازار را واگذار کرد. خب تنظیم بازاری یه لوازمی داره، لوازمش حمایته، عرض کنم همین میتونه کشت قراردادی باشه، لوازمش بازاریابی، مدیریت بازاره، عرض کنم خدمت و تأمین نهاده هاست، تأمین مالیه، تأمین پولیه،
بله.
حمایت معنویه،
بله.
آموزش، حمایت های فنیه، ناظرین سر مزرعه باید برن سر مزرعه مثلا محصولات پژوهشی رو، دستاوردهای پژوهشی رو منتقل کنن به بهره برداران. الان دیگه عموم اقتصاددانان بخش کشاورزی اعتقاد دارن و اما در عمل هم الان مثلا مجموعه ای که به عنوان به اصطلاح شاخص‌ترین به اصطلاح نهادهای بین المللی در واقع شناخته شده، مجموعه سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه تو پرانتز OECD هست که اگر به گزارشات سالانش مراجعه بشه متوجه میشه که چه حمایت هایی این 7-8 تا کشور دارن از بخش کشاورزی و و هم از مصرف کنندگان حمایت میکنن و هم از تولید کنندگان
بلد.
ولی حمایت از تولید کندگان اینا ویژه است. میدونی که اعضای سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه عمدتا کشورهای پیشرفته است.
بلد.
و یکی دیگه هم مثالی خدمتتون عرض کنم، اتحادیه اروپا است.
بله.
اصلا کمیسیون تنظیم بازاری داره به نام CAP CAP که کارش اصلا همین مدیریت بازاره و در واقع که این مدیریت بازار همراه با تعیین سیاست‌های راهبردی، سیاست‌های اجرایی و حمایت‌های عملی از تولید کنندگان بخش کشاورزیه، با عرض کنم امنیت غذایی و امنیت تجارت مواد غذاییشون رو حفظ کنن.
بله جناب شیخی، به عنوان در واقع آخرین سوال، الان در واقع اجرای سیاست در واقع یا طرح در واقع قرار داده که کشت قرار دادی رو در کشور چطور ارزیابی میکنید؟ ادعی اشاره میکنن که وقتی بحث ورود بخش خصوصی تو این عرصه مطرح هست، بیشتر آنچه که صورت میپذیره متاسفانه بحث در واقع سلفخری است، به جای اینکه کشت قرار دادی در واقع مورد توافق دو طرف باشه، این بخش خصوصی در واقع اون واحد تولیدی و یا اون صنعتگر هست که بیشترین سود رو میبره و بهره بردار حوزه کشاورزی باز هم در اینجا در واقع عایدی نداره.
بله، این یکی از اشکالات برونسپاری این وظیفه خطیر حاکمیتی به بخش خصوصیه.
بله،
یعنی این به اصطلاح روی کردی که بنده و اعتقادی که بنده به این که این قرارداد حتما باید با نظارت و کنترل و مدیریت حاکمیت انجام بشه همینه.
بله،
که اون کشت قراردادی منجر به استثمار کشاورزان، سلفخری یا احتکار دلالان و یا برتری و قدرت و به اصطلاح قبض کردن قدرت چانه‌زنی بازار به دست دلالان و عرض کنم کارفرماهای کشت قراردادی نیفته. این وسط در واقع مثل قرارداد جاله کشاورزان میشن حق العمل بگیر. این چنین سود این قضیه فقط به جیب دلالان ممکنه بره. لذا اگر هم کشت قراردادی قرار با واسطه انجام بشه، حتما باید دولت در تمام زوایای این قرارداد نظارت کنه و کنترل کنه و اجازه نده که ارزش افزوده به جیب دلالا و کارفرماها فقط بره و به جیب متقاضیان در واقع محصولات بره. بلکه این حاشیه سود حتما باید به صورت عادلانه بین کشاورزان و به اصطلاح سفارش دهندگان، اهم از بخش خصوصی و یا نیمه خصوصی و نیمه دولتی و یا دولت در واقع صورت بگیره، عادلانه تقسیم.
درسته جناب شیخ. الان چند درصد به نظرتون در فضای اقتصادی کشاورزی ما اجرای طرح قرار داده کش رو داریم؟
عرض کنم که من ابتدا عرض کردم که آخرین گزارشی رو که وزارت جهاد کشاورزی بایدی ارائه بده من در اختیار ندارم.
بله،
گزارش را بایدی اونا بگیری.
بله،
جواب ایشان.
بله، دست شما درد نکنه. متشکرم استاد، ببخشید مزاحمتون شدم. امری با بنده ندارید؟
سلام،
موفق.